ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 19 شهریور سال 1401 برابر با 10 سپتامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پس از انتشار اخبار رسمی از آشفتگی در مرزهای غربی ایران به دلیل تجمع شهروندان ایرانی برای ورود به عراق به مناسبت اربعین، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از مردم خواست تا اطلاع ثانوی به سمت مرزها حرکت نکنند. احمد وحیدی روز شنبه 19 شهریور ماه اعلام کرد که ظرفیت پذیرش زائران جدید در مرزها وجود ندارد. با وجود تبلیغات گسترده جمهوری اسلامی درباره آماده بودن امکانات برای مراسم حکومتی پیاده روی اربعین، گزارش‌ها از آشفتگی وضعیت در مرزهای ایران و عراق و در دیگر شهرهای مذهبی عراق حکایت دارد. روز جمعه 18 شهریور ماه هلال احمر ایران اعلام کرد که تنها در شهر کربلا در عراق 9 شهروند ایرانی جان باختند. یک روز پیش از آن نیز ستاد امدادرسانی شهری عراق با انتشار بیانیه‌ای از مرگ 2 نفر از جمله یک شهروند زن ایرانی در پی آتش سوزی در یک هتل در کربلا خبر داده بود. بنابر گزارش‌ها تا کنون 2,200,000 نفر از ایران عازم عراق شدند و رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته است که با وجود بسته شدن مرزها در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه ازدحام مردم همچنان وجود دارد. روزنامه اعتماد روز شنبه 19 شهریور ماه در گزارشی از افزایش قربانیان خودکشی در ایران خبر داد و اعلام کرد که آمار سالانه خودکشی جوانان در کشور 2 برابر میانگین جهانی است. در این گزارش به آمار پزشکی قانونی ایران استناد شده و جوانان را قربانیان اصلی خودکشی معرفی کردند. بنابراین گزارش پس از جوانان مردان متأهل قربانیان بعدی خودکشی‌اند و تقریبا نیمی از خودکشی‌ها بین افراد متأهل و در میان افراد 15 تا 35 ساله رخ می‌دهد. بنابر گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی از سال 1384 به بعد خودکشی در ایران روند صعودی داشته. به گفته کارشناسان میزان خودکشی در استان‌ها نسبت معناداری با شاخص فلاکت در این استان‌ها دارد. این شاخص یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به صورت سالانه به دست می‌آید. در سال گذشته شاخص فلاکت در ایران بر اساس آمارهای رسمی به بیش از 49% رسید که بیشترین سطح در 25 سال اخیر بوده است. آلبانی از دومین حمله سایبری ایران به سامانه‌های مرزی خود خبر داد. وزارت کشور آلبانی روز شنبه 19 شهریور اعلام کرد که یکی از سامانه‌های مرزی این کشور مورد حمله سایبری از منبعی ایرانی قرار گرفته است که پیشتر انجام شده بود. ادی راما نخست وزیر آلبانی چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی ویدیویی کم سابقه ایران را متهم کرد که در حملات سایبری به زیرساخت‌های کشورش دست داشته و در پی آن روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران قطع شد. در مقابل جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را بی اساس خواند و اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرد. با این وجود آمریکا، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری به آلمانی را کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بود. همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه وزیر و وزارت اطلاعات ایران را در رابطه با حمله سایبری به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرده بود. آندری اسپینو معاون نخست وزیر مولداوی اعلام کرد که یک مقام هوانوردی غیر نظامی مولداوی از آغاز مجدد پروازهای بین کیشینف و مسکو جلوگیری کرده است. به گزارش رویترز، ایر مولداوی روز جمعه ابراز امیدواری کرده بود که پروازهای این خطوط هوایی از کیشینف به مسکو از ابتدای اکتبر امسال اثر گرفته شود. از ابتدای شروع حمله روسیه به اوکراین، تحلیلگران غربی نسبت به احتمال تنش در منطقه روسنشین ترانسنیستریا که منطقه خودمختار در چارچوب حاکمیت مولداوی به شمار می آید هشدار داده بودند. در حال حاضر نیروهای حافظ صلح روسیه در این منطقه حضور دارند. و در خبری کوتاه، کمتر از 48 ساعت پس از درگذشت ملکه الیزابت دوم، پسر بزرگ او طی مراسمی در لندن رسما به عنوان پادشاه بریتانیا معرفی شد. او که از این پس با عنوان چارلز سوم نامیده می شود، در حال حاضر 73 سال دارد و پیشتر در دوران سلطنت ملکه الیزابت دوم شاهزاده ولز بود.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. انتقاد 3 کشور اروپایی از ناکامی ایران در دستیابی به توافق احیای برجام.
ناامیدی اروپایی ها احتمالاً به تصمیم های سفت و سخت‌تری در مورد ایران منتهی خواهد شد.
همزمان با حضور زائران ایرانی در مراسم 40 عراق، مقامات بهداشتی ایران از شیوع کرونا در عراق ابراز نگرانی کردند. و 3 آمریکایی که پیشتر در ایران زندانی بودند علیه حکومت ایران اعلام شکایت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به ناکامی ایران در دستیابی به توافق در مذاکرات احیای برجام اعلام کردند که درباره مواجهه با توسعه برنامه هسته‌ای ایران با شرکای بین المللی خود رایزنی خواهند کرد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند و درباره لحن این بیانیه پرسیدم.
هشداری نهفته است در این بیانیه به عنوان اینکه راه‌های مذاکره رو جمهوری اسلامی بسته و خب اگر راه‌های مذاکره رو بسته ببینن کشورهای اروپایی با توجه به اینکه غنی‌سازی با درصد بالا، یعنی غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی داره ادامه پیدا میکنه و تا غنی‌سازی برای میزان مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای 30% بیشتر باقی نمونده، از اون جهت اروپایی‌ها دارن هشدار میدن که ممکنه بخوان از مکانیزم‌های دیگری استفاده کنن. یکی از این مکانیزم‌ها همون مکانیزم ماشه معروف یا سنک بک هست که اگر شروع بکنند به استفاده از اون، 6 قطعنامه پیشین تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از مدتی میتونه برگرده و ایران تحت تحریم‌های جدی‌تری قرار بگیره. این رو باید در نظر داشته باشیم. تحریم‌های کنونی تحریم‌های یک جانبه آمریکا هستند، یعنی هنوز اتحادیه اروپا و جامعه بین‌الملل جمهوری اسلامی رو تحریم نکرده. بعد از برجام طبق قطعنامه 2231 اون 6 قطعنامه پیشین تحریماش برداشته شدن. حالا اگر اون تحریم ها برگردن، شرایط به مراتب از این چیزی که هست سخت‌تر میشه. هیچ گونه تراکنش مالی نمیتونه با کشورهای اروپایی هم صورت بگیره. ایران دوباره خواهد رفت ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، به عنوان تهدید صلح جهانی شناخته خواهد شد اگر این اتفاق بیفته، یعنی اگر از اسنپ بک استفاده بکنن.
اونطور که برمیاد از کل مذاکرات احیای برجام، جمهوری اسلامی گاهی یک قدم به جلو و گاهی 2 قدم به عقب برمیگرده. دلیل این سیاست چه هست؟
یکی از دلایلش به نظر من خریدن زمانه، به خاطر اینکه نمیخواد به همون نقطه بی‌بازگشت، یعنی نقطه آغاز مکانیزم سنپ بک یا مکانیزم ماشه برسه، تا جای ممکن میخواد این رو به تعویق بندازه. نکته دوم هم اینه که معمولا هر 3 ماه یک بار در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی یک سری امتیازهایی میده یا یک سری نرمش‌هایی نشون میده. دوشنبه‌ای که خواهد آمد شورای حکام نشستش در وین شروع میشه، 12 سپتامبر تا 16 سپتامبر هم ادامه خواهد داشت و خب جمهوری اسلامی طبیعتاً دلش نمیخواد یک قطعنامه دیگر هم بگیره، برای همین از اظهار نظرهای خیلی تند در این روزهای گذشته پرهیز میکنه. این رو هم فراموش نکنیم که برجام تنها محل اختلاف جامعه بین الملل با ایران در حوزه هسته‌ای نیست، اختلاف دیگر در حوزه پادمانی است که یک پروب یا پرونده باز وجود داره، یک سری سوال کرده آژانس از ایران در مورد منشأ اورانیوم هایی که در دست کم 3 سایت جمهوری اسلامی پیدا شده، اینکه این اورانیوم ها از کجا آمدند و الان کجا هستند. جمهوری اسلامی به اینها جواب قانع کننده نداده. اگر به همین صورت پیش بره من حدس میزنم که ناامیدی اروپایی ها به عنوان آخرین سنگر غربی ها که خیلی اصرار داشتن برجام رو حفظ بکنن و الان اصرار دارن که اونو احیا بکنن، ناامیدی اروپایی ها احتمالاً به تصمیم های سفت و سختری در مورد ایران منتهی خواهد.
شورای حکام آژانس همونطور که اشاره کردی روز دوشنبه قرار هست که 3 ماه بعد از صدور قطعنامه قبلی که از ایران خواسته بود همکاری کنه و پاسخگو باشه درباره منشأ ذرات اورانیوم در 3 سایت، دوباره قرار تشکیل جلسه بده. پیش بینی درباره نتیجه این نشست چه هست؟
این نشست از جهاتی با نشست ماه ژوئن فرق میکنه. در نشست ماه ژوئن از چندین روز قبل از اینکه نشست برگزار بشه خبر از پیشنویس قطعنامه آمده بود بیرون، یعنی کشورها بر سرش رایزنی کرده بودند و این قطعنامه رو پیش برده بودند، برای همین ما انتظار بیشتری داشتیم که قطعنامه صادر بشه. در نشست هفته آینده هنوز ما شواهد متقنی نداریم که کشوری از بین 35 عضو شورای حکام آمده باشه و پیشنهاد یک قطعنامه رو داده باشه و این قطعنامه در حال بررسی باشه، اما همین 1-2 روز نشون میده که شرایط فرق کرده. بنابراین اگر همون ذهنیت در بین کشورهای اروپایی وجود داشته باشه که بخوان شورای حکام رو متقاعد بکنن فعلا قطعنامه نده، احتمالاً ما شاهد قطعنامه جدی نخواهیم بود. اما اگر واقعا به این نتیجه رسیده باشن که باید شدت عمل به خرج بدن در قبال ایران، ممکنه که از همین 2 روز باقی مانده استفاده بکنن، به رغم اینکه تعطیلات آخر هفته است و یک سری رایزنی های خارج از دستوری رو انجام بدن برای اینکه بتونن در طول هفته یک قطعنامه رو پیش ببرن. احتمال صدور قطعنامه منتفی نیست، اما الان دقیقا نمیتونیم بگیم که احتمالش خیلی قوی است یا ضعیف.
بله، توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تصاویر منتشر شده حاکی است ایرانیانی که برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفته اند به دلیل کمبود امکانات اسکانی و وضعیت غیر استاندارد بهداشتی در شرایط بدی قرار دارند. آمارها از بیماری چند هزار نفر حکایت دارد و سخنگوی اورژانس ایران هم از وضعیت نگران کننده شیوع کرونا و دیگر بیماری های خطرناک سخن گفته. این در حالی است که با وجود بسته بودن مرزها ازدحام جمعیت هنوز در پایانهای مرزی کشور ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه ازدحام جمعیت در پایانهای مرزی ایران با عراق برای حضور در مراسم 40 با وجود اعلام بسته شدن مرزها از سوی مسئولان، مجید میرحمدی رئیس ستاد 40 تأکید می کند محدودیت ها ادامه دارد و چشماندازی برای تغییر آنها نیست.
این محدودیت ها همچنان به طور جدی ادامه داره و هیچ چشمانداز روشنی که بخوایم بگیم که این تغییری در این تصمیم ایجاد میشه نخواهد بود. هرچند جلوتر میدیم شرایط خوب سخت‌تر میشه. بنابراین تأکید و توصیه اکید ما این است که عزیزان منصرف از این سفر معنوی بشن.
جمعیت هلال احمر از مرگ دست کم 9 شهروند ایرانی تنها در شهر کربلا و ابتلای بیش از 8400 تن دیگر به بیماری خبر داده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران اما میگوید همه امکانات وجود دارد.
با توجه به ازدحام مردم و گرمای هوا بالاخره دیگه حد اکثر کاری که میتونن رو دارن انجام میدن و
اما تصاویر و سخنان مردم چیز دیگری حکایت میکند. مردمی که در منطقه مرزی مانده اند با انتشار ویدیوهایی از کمبود امکانات در گرمای شدید هوا سخن میگویند.
مرز عراق اینجا نه آب و هوای درستی داره، نه امکانات رفاهی، نه سرویس بهداشتی درست و اصلا ماشین هم نیست که از اینجا به نجف بریم و باید چند ساعت منتظر بمونیم. اینجا مردم داخل آشغالا خوابیدن، ما داخل تلویزیون همه تبلیغ میکنن که امکانات رفاهی داریم، این داریم، اون داریم، اما اینجا هیچ خبری از این چیزه که میگن نیست.
شهروندانی هم هستند که موفق به ورود به عراق شدند، اما کمبود امکانات و همچنین گرانی حمل و نقل آن هم در شرایط بد اقتصادی ایران آنها را مجبور به بازگشت کرد. یکی از این افراد میگوید
یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید برن آشغال عراقی ها بخوابن؟
یه
ماشین بود
اندازه نبود
ولی سوار نمیکرد. یه اتوبوس میگم نفر یک مینوت تا کربلا 750 تا نجف مردم کجا بیارم بده؟ پس این تبلیغاتی که تلویزیون ایران داره میکنه کجاست؟ این وعده هایی که دادن کجاست؟
تصاویری هم از شرایط بد بهداشتی زائران در داخل عراق منتشر شده، خوابیدن آنها در خیابان در شرایط غیر بهداشتی، توزیع غیر بهداشتی غذا و نبود ظروف جداگانه و عدم شستشوی درست استکانهای توزیع چای. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران از وضعیت نگران کننده ابتلای زائران اربعین به کرونا و بیماری های واگیردار سخن میگوید.
بحث بهداشت خیلی مهمه. کسانی که الان اگر حالا به هر طریقی صدای ما رو میشنون، بحث بهداشت خیلی مهمه امسال. بحث بیماری‌های گوارشی، بحث کرونا الان جدیه. یعنی اگه ما به این مسئله نپردازیم مطمئناً مسمومیت‌های زیادی داریم. مثلا من خودم دیروز در مسیر برگشت زائران خیلی ها رو مثلا باشون مصاحبه میکنم، دیدم علامت‌های گوارشی دارن. یعنی مثلا طرف دلدرد داره، سرگیجه داره، تب و استفراغ داره و این افراد اگر خودشون رو سریع به درمانگاهی نرسونن متأسفانه احتمال داره که بقیه رو آلوده بکنن و یک مقداری مشکلاتشون بیشتر بشه.
با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره مراسم اربعین و فراخوان برای حضور مردم در آن، شرایط خلاف این تبلیغات است، تا جایی که گله بسیاری از مردم را در پی داشته است. آماری از شمار زائران، جانباختگان و بیماران ارائه نداده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به گزارش روزنامه گاردین، 3 آمریکایی که پیشتر در ایران زندانی بودند علیه حکومت ایران اعلام شکایت کردند. سارا شورد، شین بایر و جاشوا فتال که سال 1388 از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند، به تازگی شکوایی را علیه ایران به دادگاه فدرال آمریکا برده و خواهان دریافت غرامت مالی بابت بازداشت و شکنجه در زندان ایران هستند. خانم شورد 1 سال و شینبایر و جاشوا فتل هم 2 سال در ایران زندانی بودند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی هریسچی، وکیل ساکن آمریکا.
چرا این تصمیم رو میگیرن و در چه زمانی میگیرن؟ خیلی مسئله شخصی است، به خاطر اینکه کلا کسانی که این اتفاقات براشون میفته چند سال در زندان میمونن در یک کشور دیگه، آمادگی ذهنی شاید این کارو نداشته باشن، ولی در مجموعش دلیل حقوقی خاصی برای اینکه اینا دیگه طرف فایل کردن وجود نداره. هرچند قوانینی که بهشون اجازه این کار رو میده از زمانی که اینها آزاد شدن تا به امروز تحولات زیادی پیدا کرده و این مسائل راحت تر شده برای اینکه ایران بخواد محکوم بشه در چنین دادگاه‌هایی. دوم اینکه شما پرسیدین در مورد اینی که حالا که اینقدر از این مدت گذشته، مسئله به این هستش که آیا ایران دفاعی رو مطرح میکنه یا نمیکنه. در طول این 30 سال گذشته حداقل ایران در هیچ کدوم از این دادگاه‌ها از خودش دفاع نکرده و این دادگاه‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه. و چون به رسمیت نمی‌شناسه، از محدودیت‌های زمانی که برای مطرح کردن این جور پرونده‌ها وجود داره هم نمی‌تونه بهره بگیره و در واقع جزء دفاعیاتی نیستش که قاضی به صورت اتوماتیک اعمال بکنه به پرونده.
آیا سابقه داشتی که شاکیان جمهوری اسلامی در خارج از ایران وقتی که برنده اون پرونده میشن بتونن غرامت دریافت کنن؟
بله، ولی اینطوری نیستش که این شایعه‌ای که وجود داره که پول‌های بلوکه شده ایران قابل دسترسی است و این کسانی که بر علیه ایران حکم میگیرن میتونن از اون استفاده کنن اتفاق نمیفته. یعنی یا پولی بلوکه نشده و اون پول‌های بلوکه‌ای که آمریکا بلوکه کرده از این گونه احکام مستثنا هستن و نمیتونن که دسترسی داشته باشن بهشون. در 2 مورد حداقل تونستن پولای ایران رو بگیرن، یکی سر پرونده املاک بنیاد علوی در نیویورک و ساختمونی هستش که اینا دارن، علاوه بر بانک ملی مثل دیگر اون ساختمون رو داره، و دومیش هم ضبط 1.5 میلیارد دلار اوراق مشارکتی بوده که در زمان احمدی نژاد خریداری شده بوده و اون 1.5 میلیارد رو قربانیان جنگ عراق، کسانی که توسط IED ایرانی مصدوم شده بودن، ما یک حکمی داشتن برای ایران و تونستن که اون 1.5 میلیارد رو ضبط بکنن. ولی به هر حال جسته گریختن پولهایی بوده در بانکهای مختلف که تونستن بگیرن، ولی در واقع اموال بلوکه شده ایران نبود.
چنین شکایاتی میتونند وارد دادگاه های بین المللی بشن و جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنند؟
این پرونده های خیلی خاصی هست، قانون خیلی محدودی استفاده می کنند و در واقع شکایت شخص بر علیه کشور هست. مثلا همین حوزه کارشون همین در این سطح دادگاه آمریکا خواهد بود. برای دادگاه بین المللی باید مجموعه این پرونده ها در واقع با هم جمع بشن و نشون دهنده یک نوع روند کاری یک کشور باشن، به عنوان کسی که صلح دنیا رو داره به هم میزنه با این جور رفتارش، اون وقت امکان حقوقیش وجود داره. اتوماتیک نیست، پروسه سیاسی است در واقع برای قبلش اتفاق رو از طریق شورای امنیت که بخواهی رأی گیری بشه، ولی در مجموعش به صورت خیلی خلاصه نه، این پرونده ها به احکام دولت آمریکا رو خواهد داشت، هر جور که دولت آمریکا میتونه که این احکام رو فشار بیاره روش خواهد بود، جنبه بین المللی پیدا نخواهد کرد.
اظهار نظر علی هریسچی، وکیل ساکن آمریکا رو میشنیدید. با گذشت نزدیک به 3 سال از اعتراضات مردمی آبان 98 در ایران که صدها کشته بر جای گذاشت، جریان‌های سیاسی در حکومت ایران همچنان یکدیگر را مقصر این اعتراضات معرفی می‌کنند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، مقصر اصلی حوادث آبان را شورای عالی امنیت ملی، دولت روحانی و شخص حسن روحانی رئیس جمهور وقت معرفی کرده و خواستار محاکمه او شده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با گذشت نزدیک به 3 سال از اعتراضات مردمی آبان 98 در ایران، بسیاری از ناگفته‌های فراوان آن حوادث خونین همچنان پابرجاست و بسیاری معتقدند نحوه برخورد و سرکوب آن اعتراضات از سوی حاکمیت شلیکی بر قلب نظام بود که پیامدها و واکنش‌های آن همچنان در اظهارات و سخنان مقامات حکومتی از هر دو جناح شنیده می شود. در یکی از تازه ترین این اظهارات، حسین نقوی حسینی، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با سایت دیدبان ایران، مقصر اصلی حوادث آبان را شورای عالی امنیت ملی، دولت روحانی و شخص حسن روحانی رئیس جمهور وقت معرفی کرد. آنطور که این نماینده پیشین مجلس مدعی شده، برخی در دولت دوازدهم از بروز اغتشاش در کشور خوشحال و حتی به گفته او پیش از آبان 98 منتظر تغییر نظام بودند. انتقادات تند سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس از حسن روحانی پس از آن مطرح می شود که هفته گذشته برخی رسانه های داخلی روایت های تازه ای از حسن روحانی در ارتباط با حوادث آبان 98 منتشر کردند. روایتی که گفته شده بر اساس خاطرات شفاهی حسن روحانی بر اساس کتاب جنگ بدون آتش و دود است. بر اساس یکی از این روایت ها حسن روحانی در یکی از نشست های اختصاصیش بانیان اعتراض آبان 98 را به کسانی نسبت داده که به گفته او قصد داشتند دولتش را به بهانه افزایش قیمت بنزین به زمین بزنند. در این روایت حسن روحانی نام این افراد را نبرده، اما افسوده که آنان بازداشت شدند و بازجویی های آنها نیز موجود است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید:
سخنان آقای نقوی حسینی از اون دست سخنان نمایندگان اصولگرای مجلس هست که میخوان به نوعی با معترضان آبان همدردی بکنن، اما نمیخوان که مقصر را ساختار کلی نظام و شورای عالی امنیت ملی معرفی بکنن و برای همین این موضوع رو به گردن آقای روحانی یا وزیر کشور میاندازن و اعلام نمیکنن که به هر حال این موضوع در جلسه سران سه قوه تصویب شده و به تعبیری سیاست کلی نظام بوده و توسط رهبر جمهوری اسلامی هم تایید شده. سخنان آقای نقوی حسینی یا دیگر اصولگرایان علیه آقای روحانی به صورت ضمنی میتونه واکنشی هم به سخنان منتشر شده از آقای روحانی در هفته‌های گذشته باشه و حاوی این پیام باشه که اگر مثلا آقای روحانی بخواد در فضای سیاسی به صورت جدی فعال بشه، حملات علیه او گسترش خواهد یافت و بحث‌های قدیمی درباره اجرای جدی‌تر حکم زندان برادر او یا حتی موضوع محاکمه خود آقای روحانی مطرح خواهد شد.
این برای نخستین بار نیست که منتقدان و حامیان دولت حسن روحانی هر یک دیگری را مقصر بروز اعتراضات خونین آبان 98 معرفی می‌کنند، در حالی که دولت روحانی طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان 98 را یک اجماع حاکمیتی و با آگاهی و موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند، اما منتقدان حسن روحانی دولت او را به بی‌تدبیری و بی‌عملی در نحوه و زمان اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی معرفی می‌کنند. در همین زمینه حسین نقوی حسینی، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در همسویی با منتقدان دولت روحانی بروز حوادث آبان 98 را به تصمیمات نادرست برخی دستگاه‌های حکومتی از جمله دولت، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور نسبت داد و خواستار محاکمه حسن روحانی بابت سهل‌انگاری و اقدامات اشتباهش در ارتباط با حوادث دلخراش آبان 98 شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
کشتار آبان 98 حتی برای حامیان جمهوری اسلامی هم قابل توجیه نیست، چون گروهی بیشتر در این اعتراضات کشته شدند که به تعبیری در ادبیات جمهوری اسلامی مستضعفان خوانده می شدند و این موضوع رو جمهوری اسلامی حتی نمیتونه به این شکلی برای حامیان خودش توجیه بکنه. برای همین حتی برخلاف موضوع اعدام های سال 67، دفاع تلویحی یا ضمنی هم به ندرت میشه از کشتار آبان 98.
در آبان سال 98 حکومت ایران در یک اقدام ناگهانی علاوه بر سهمیه بندی بنزین، نرخ آن را سه برابر کرد. واکنش مقامات به افزایش قیمت بنزین با شدت گرفتن اعتراض‌ها متناقض بود و کسی حاضر نبود مسئولیت افزایش قیمت‌ها را نیز بر عهده بگیرد. به دنبال این اقدام مردم در بیش از 100 شهر ایران به خیابان آمدند و همزمان با مسدود شدن دسترسی مردم به اینترنت، نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب مرگبار معترضان را آغاز کرده و جان صدها نفر را گرفتند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا خردمند اخیراً در اظهاراتی گفته است که برخی پزشکان برای پرداخت هزینه درمان از بیماران ارز دیجیتال و دلار مطالبه می‌کنند. این در حالی است که پزشکان ایرانی با ابراز نارضایتی از تعرفه‌های وزارت بهداشت معتقدند که این تعرفه‌ها هزینه‌های زندگی آنها را کفاف نمی‌دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحیدمنش.
پزشکان ایرانی و معضلاتی که هر روز به آن اضافه می‌شود. در حالی که وضعیت اقتصادی در ایران هر روز حرفه و تخصصی را دچار بحران می‌کند، پزشکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر دریافت دلار و ارز دیجیتال از بیماران از سوی پزشکان بر نگرانی‌های موجود نسبت به وضعیت درمان در کشور افزوده است. محمد رضا خردمند، معاون سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با برنامه صبح و گفتگوی رادیو با اشاره به پرونده‌های پزشکانی که از بیماران دلار و ارز دیجیتال دریافت می‌کنند، دلیل آن را واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکان و پایین بودن آن عنوان کرده است. پایین بودن تعرفه پزشکان و ناکافی بودن حقوق آنها مسئله است که در سالهای اخیر بارها از روی نهادهای مرتبط به امور درمان و جامعه پزشکان مطرح شده است. اما مریم مدبر، شهروندی که این روزها به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده خود مدام درگیر سیستم درمان کشور است، پرداخت این تعرفه ها را بدون بیمه تکمیلی برای مردم هنگفت می داند.
در مورد دلار گرفتن و این که استفاده از پوزه میکنن، بله، بعضی از دکترها تو مطب‌هاشون این خلافو انجام میدن. مثلا من خودم موقعی که میخواستم برای فرزندم مثلا سزارین کنم، دکتر گفت که مثلا باید این مبلغو به خودم بدید. بعد که من گفتم من بیمم معرفی نامه دارم مثلا برای بیمارستان و باید همه هزینه رو پوشش بده، یه جوری احساس کرد که مثلا من آگاهیشو دارم که میتونم از روی جاهایی این موضوع رو پیگیری کنم، اصلا حرفشو دیگه حتی تکرارم نکرد.
در حالی که بسیاری از مردم بر این باورند که تعرفه پزشکان بسیار زیاد است، آنها توان پرداخت آن را ندارند. یک پزشک عمومی ساکن شمال ایران که نخواست نام او گفته شود، نظری متفاوت دارد.
عمل پزشکایی که تو ایران هستن نسبت به خرج زندگی و هزینه بقیه کارها و درآمد بقیه اصناف و تورمی که داریم خیلی پایینه، چون توسط دولت تعیین میشه این تعرفه ها. و حالا اگه توی بخش خصوصی باشه، شانسی که میارن اینه که مستقیم از بیمارا دریافت میکنن. اگه توی بخش دولتی باشه، اون پزشکایی که تو بخش خصوصی کار میکنن با بیمه ها سر کار دارن، حتی همون تعرفه کمتر از مقدار تمام شده یه ویزیت رو هم به موقع دریافت نمیکنن. ما یه تاخیر چند ماه معمولا این پول بهشون میرسه. پزشکای متخصص یا فوق تخصصی باشن که تو گذراندن طرحشون تو بیمارستان هستن که اصلا کل درآمدشون، اولا تعرفهشون خیلی پایین تر از اون چیزی که بخش خصوصی هست، بعدش هم که حقوقشون خیلی پایینه و اون پرکیسی هم که به ازای هر مریضی که حالا عمل میکنن یا ویزیت میکنن میگیرن، بازم باید تاخیر چند ماه پرداخت میشه. و اگه بخوام مقایسه کنیم نسبت با درآمد پزشکان که توی حتی همین کشورهای نزدیک هستن، کشورهای عربی مثل عمان و قطر و این ورانور، میبینیم که براشون خیلی بسنفه تره که بخوام برن اونجا کار کنن. درآمد پایینه تو بیمارستان و هم ساعتهای طولانی و پرفشار باید کار کنن و عملا اون بخشی رو که از سلامت خودشون و از جون خودشون دارن مایه میذارن غیر قابل جبران هست.
پیشتر دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که تنها 10% پزشکان درآمد خوبی دارند و 40% می توانند از عهده تأمین مخارج خود برآیند. اما به گفته وی 50% بقیه پزشکان که پزشکان عمومی هستند دچار مشکل هستند. به گفته ایرج خسرونیا، اغلب پزشکان در مناطق دور از پایتخت وضعیت معیشتی خوبی ندارند، به طوری که برخی از آنها در روز 2 نفر مریض برای ویزیت هم ندارند و بیشترین آمار بیکاری دامنگیر پزشکان عمومی است که 3/4 اعضای جامعه پزشکی کشور را شامل می شوند. محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان کشور، نیز گفته است 30,000 پزشک دیگر کار نمی کنند و این امر باعث کمبود پزشک در کشور شده است.
یکی از دلایلش اینه که حدود 20 تا 25 تا 30 هزار نفر از پزشکان الان تو حوزه سلامت کار نمی‌کنن. دوم اینکه توزیع عادلانه پزشک ما به خوبی نداریم. در برخی از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها به ویژه در تهران ما تراکم پزشکان، شما نگاه کنید 37% پزشکان متخصص کشور ما در پایتخت هستن. من سوال می‌کنم از شما چند درصد جمعیت کشور رو تهران تشکیل میده؟ 11%. ولی 37% متخصصین کشور در تهران هستن، 50 تا 55% متخصصین تو مراکز استان هستن. از طرف دیگه بحث مهاجرت هاست، ما پزشک رو تربیت میکنیم، پرستار رو تربیت میکنیم، سالانه برای هر پزشک بین 200 تا 400 میلیون تومان هزینه میکنیم، تربیت میکنیم، تو حوزه درمان به کار نمیگیریم. شما در سال 1400 نگاه کنید 4000 نفر از جامعه نظام سلامت ما، چه پزشک چه پرستار، اومدن گواهی و تاییدیه فنی خودشون گرفتن برای چی؟ رفتن به خارج برای خدمت.
بر اساس گزارش اخیر رصدخانه مهاجرت ایران، 73% پزشکان و پرستاران ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. مقصد بسیاری از این پزشکان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اخیراً کشور هنگ کنگ اعلام شده است.
کارلوس کیروش اواسط این هفته وارد ایران خواهد شد تا رسماً سکان تیم ملی فوتبال را در دست بگیرد. او جانشین دراگان اسکوچیچ می شود که ایران را به جام جهانی رسانده بود. بیشتر در این رابطه بشنویم از مهدی طاهباز.
الان آقای کیروش بهترین مربی دنیا، چی کار می تونه جام جهانی بکنه؟ یعنی این تیم رو قهرمان میکنه که آقای تاج این تصمیم رو گرفته؟ ما صد درصد مخالفیم.
برخی مانند علی پروین بازگشت کارلوس کیروش را بی ثمر می دانند و معتقدند تیم ایران با او در جام جهانی چهارم گروهش می شود و برخی دیگر هم مرد پرتغالی را ناجی فوتبال ملی ایران می خوانند و او را تنها فردی عنوان می کنند که در این برهه توان جمع کردن تیم ملی و یک رویارویی جانانه با حریفان سخت در جام جهانی را داراست. یک دو قطبی کامل، آن هم نه در رده باشگاه‌ها و مثلا طرفداران قرمز آبی، بلکه در رده ملی در مسافی دشوار و مهم مثل جام جهانی. شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد پس از جام ملت‌های آسیا و اختلافات شدید با کارلوس کیروش و کنارگیریش از تیم ملی، باز هم پای این مرد البته سرد و گرم چشیده فوتبال به ایران باز شود، آن هم برای هدایت تیم ملی در جام جهانی و در شرایطی که دراگان اسکوچیچ در ناامیدوارانه ترین شرایط تیم را نجات داد و به جام جهانی رسانده بود. اما مرد کروات با وجود نتایج نسبتاً درخشانش هیچگاه محبوب نشد. او سعی کرده بود برخلاف کارلوس کیروش سیاست سکوت را در قبال چالش‌ها، بی‌برنامگی‌ها و مشکلات در پیش بگیرد. سکوتی که البته برایش گران تمام شد و در افکار عمومی شخصیتی خونسا را از این مربی به نمایش گذاشت. به قول فوتبالی‌ها اونم مشت آهنین داشت تا در برابر چالش‌ها چهره‌ای مبارز به خود بگیرد و نه آغوشی باز که بازیکنان را یک دل و متحد کند. نتیجه همه اینها البته به نفع کیروش تمام شد. او که نتوانسته بود دو تیم دیگر از دو قاره مختلف، کولومبیا و مصر را به جام جهانی برساند، مربیگری تیمی را بر عهده گرفت که فرد دیگری تقریبا به آسانی به قطر رسانده بود. حالا اما کارلوس کیروش رزومه جذابی را در کارنامه‌اش ثبت خواهد کرد. 5 دوره حضور در جام جهانی فوتبال به عنوان سرمربی که البته 3 بارش با تیم ملی ایران خواهد بود. کیروش البته 1 بار در زندگی فوتبالیش آنچه بر دراگان اسکوچیچ گذشت را تجربه کرده است. او در سال 2002 آفریقای جنوبی را به جام جهانی رساند، اما پیش از شروع رقابت‌ها از سمتش کنار رفت تا نیمکت این تیم را به فرد دیگری بسپارد. حالا بعد از 20 سال آنچه که برخی تقدیر می‌نامند ناکامی و خاطری تلخ آن سال را برای کارلوس کیروش جبران کرده است. سرنوشتی که البته کمی بعید است برای اسکوچیچ هم روزی رقم بخورد. مرد کروات در برهه‌ای بحرانی شانس بزرگی آورد و سرمربی تیم ملی ایران شد. به همان سرعت هم شانس از او رویگردان شد و نیمکتی را که حالا ارزشش بیشتر هم شده بود از دست داد. خودش هم بیشتر در این رفت آمد نظاره‌گر بود تا مبادا جایگاهش لرزان شود. حالا اما نگاه ها رو به جلوست. کیروش موافقان و مخالفانی بسیار جدی دارد و فقط یک نتیجه جذاب میتواند همه را در مورد او متفق القول کند. او البته برخلاف اسکوچیچ بلد است چگونه رسانه ها و نبض جامعه فوتبالی را در دست بگیرد، با اعصاب حریف بازی و و قلب خودی را تسخیر کند. سرمربی جدید تیم ملی ایران طی یکی دو روز آینده وارد تهران می شود. مهمترین چالش همکنون انتخاب دستیار اول اوست. صحبت‌ها از جواد نکونام است که البته پیشتر هم در دوره‌ای دستیار کیروش بود. او البته روز شنبه همراه تیمش یعنی فولاد خوزستان در انزلی بود تا مقابل ملوان به میدان برود. با اینکه مدیر عامل فولاد گفته نکونام از این باشگاه جدا نخواهد شد، اما شاید نیمکت بعدی این مربی تیم ملی فوتبال ایران باشد. و حتی البته آنطور که مسئولان فدراسیون گفتند جایگاه سرمربی هم در آینده به او برسد. اما در فوتبال ایران هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. حتی بازگشت دوباره دراگان اسکوچیچ به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز امروز جمعه برگزار شد. بابک غفوری‌آذر خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش اخبار این فستیوال به ونیز سفر کرده روی خط تلفن همراه با ماست. بابک، از آخرین های جشنواره فیلم ونیز برای ما بگو.
نوشی، من الان در مرکز رسانه‌ای جشنواره ونیز هستم و اینجا مراسم اختتامیه در ساعت‌های در دقایق پایانیش قرار داره و همین لحظه فیلم خرتنیش تافته جعفر پناهی برنده جایزه بزرگ داوران جشنواره ونیز شد و همین اکنون مینا کاوانی بازیگر این فیلم در حال دریافت جایزه و خواندن پیامی و هست که آقای از جانب گروه سازنده فیلم فرس نیست و به خطاب جشنواره ونیز بیان شده. شب تاریخی داره میشه برای سینمای ایران. پیشتر در بخش افق‌ها هم دقایق پیش دو فیلم، دو جایزه از عوامل فیلم جنگ جهانی سوم گرفتند. این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها شد و هومن سیدی کارگردان فیلم اومد و جایزه رو گرفت. علاوه بر اون محسن تنابنده بازیگر فیلم جنگ جهانی سوم هم به عنوان بهترین بازیگر مرد این بخش جایزه رو دریافت کرد. به این ترتیب تا کنون سینمای ایران 3 جایزه در جشنواره فیلم ونیز گرفته که کم سابقه هست و جایزه ویژه و بزرگ جشنواره فیلم ونیز هم از اهمیت بزرگی زیادی برخوردار. آقای پناهی پیشتر 1 بار هم شیر طلایی این جشنواره رو گرفته بود. هم اکنون کل سالن کاخ جشنواره فیلم ونیز به احترام آقای پناهی به پا خواستند و یاد اونو گرامی داشتند. به نوعی یک نور اعلام همبستگی بود با آقای پناهی. باید ببینیم که حالا تو جایزه های دیگر هم آیا فیلم خرس نیست میتونه جایزه بگیره یا نه.
بابک
جایزه مهم میرم گرفته همین لحظه که صحبت میکرده.
بابک، لیلا حاتمی هم از جمله داوران این جشنواره بوده. نقشه خانم حاتمی چجور بود؟
خانم حاتمی بچه‌ها از جزو داوران بوده، ریاست هیئت داوران جولیان مور بر عهده داشت و در واقع یک جور هیئت داورانی بود که نقش زنان درش پررنگ بود. تو جشنواره هم این وجود داشت. در میان برندگان امشب هم تعداد زیادی از سینماگران زن کشورهای مختلف برنده جایزه شدند. به جایزه بهترین بازیگر نوظهور هم به یک بازیگر کانادایی رسید که دختر جوانی بود. در مجموع میتونیم بگیم که سینماگران زن نقش پررنگی در ابعاد مختلف در جشنواره فیلم ونیز داشتن. خود جایزه خرس نیست رو هم که مینا کاوانی بازیگر فیلم خرس نیست دریافت کرد و همین نشون دهنده اهمیت زنان در این دوره جشنواره فیلم ونیز.
آیا بخش دیگه‌ای هم از این جشنواره باقی مونده که هنوز درباره‌اش تصمیم گیری نشده؟
نه، همین چند تا جایزه باقی مونده است و بعد از اون هم برگزاری نشست‌های رسانه‌ای داوران و برندگان هست که به شیوه معمول جشنواره‌های دیگر حضور پیدا می‌کنه و پاسخگوی چند سوال خبرنگاران خواهند بود.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش آخرین اخبار مربوط به جشنواره فیلم ونیز به این شهر سفر کرده بود. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگر که مایل هستید نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042 02 21 12 21 13.